اصلا انگار مدرس همیاران داره حرف میزنه. میگه بانک دو جوره، یکی بانکی که من میگم باید باشه که در واقع بانک صندوق جمع و اعانه مالیه، میگه بانک در خدمت تولید باید باشد، اما اگر رفت بازی با پول میگه این به ضرر مملکت، بازی با پول به ضرر مملکت، اما اگر پول متراکم شد و در خدمت کار و تولید آمد این به نفع کشور. اصل دیگه راجع به بهره‌وری و دقت در کارشناسی، مسئله امور زیربنایی و ارتباطات. میگه من از نجف ببین یک آخوند درس خارجگوی مجتهد چقدر دقیقه تو مسائل. میگه من داشتم از نجف برمیگشتم، از مسیر خوزستان میامدم، آنجا 30 فرسخ تا 30 فرسخ در منطقه اهواز زمین ها همه بایر است، افتاده، هیچ استفاده ای نمیشود. بعد آب همینطور دارد به دریا میرود. در قدیم آنجا سدهایی بوده که بر اثر عدم رسیدگی ویران شده، لازم است دوباره سد بزنند، دوباره راه ایجاد کنند، باید جاده بزنند. تو منطقه بختیاری هم که عبور میکردم دیدم آب هست و از آن استفاده درست نمیشود و هدر میرود و یک عده هم او کنار گرسنه اند و نمیتونن کشاورزی کنند، میگن آب نیست. میگه من به اینا در خوزستان اینجا میگم چطور میگید آب نیست؟ نه چیه پس؟ یک کم برنامه بریزین، یک کم کار کنین، تلاش کنین، اینا رو به هم وصل بکنید. میگه بحث انتقال آب از حوزه منطقه کوهرنگ به منطقه اصفهان، حوزه آبریز از منطقه جنوب غرب کشور به فلات، به اون منطقه که حالا بهش میگن فلات قاره اصطلاحا، میگه این آب باید از اینجا منتقل بشه و میشه این کارو کرد. ببین کی حرفا رو میزنه. از زمان شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه اینجا سد و آببندی بوده، چند قرن قبل زمان صفویه مرحوم شیخ بهایی این فهمید مهندسی آب اینجا طرحش داد و اجرا شد، حالا بعد چند صد سال همه تعطیل. اینقدر توجه داره راجع به این مسائل. راجع به ترجمه کتاب، بازم از مصیبت‌های ما الان. میگه که من نمیگم ترجمه از متون دیگران ترجمه نکنید، من میگم این ترجمه باید افسارش دست ما باشه نه دست اونا، نه که اونا هر چی دلشون میخواد ترجمه کنن بریزن تو بازار ما، اونم با بودجه ما، چون اونا خیر ما رو نمیخوان. ما باید کسانی باشن انتخاب بکنن ببینن کشور چی نیاز داره، همونا رو ترجمه کنن. ما نباید دو منفعل باشیم، ترجمه باید جهتدار و کنترل شده باشه. میگه من گفتم تاسیس دارالترجمه، خودمون دارالترجمه بزنیم، ما تصمیم بگیریم چه کتابایی از کجا تو چه رشته‌هایی ترجمه بشه، اونا برای ما تصمیم نگیرن. شما میدونید این مشکل ما هنوز هم داریم همین الان؟ اینو میدونید هنوز ما همین الان یک مرکزی نداریم که برای وزارت علوم ما، دانشگاه‌های ما، حوزه ما، برای صنعت ما ای بره تو دنیا بگرده، از شرق تا غرب، از ژاپن و چین تا اروپا و آمریکا تا آفریقا، هر جا او بگه که آقا این کتاب، این تجربه به درد کشور ما میخوره، اینو ترجمه کنین. ولی اینا مزخرفه، اینا میخوان ما رو فاسد کنه، آلوده کنه، ما رو وابسته کنه، اینا رو نمیخواد ترجمه کنه. هنوز این کار نشده. مدرس اون موقع میگه آقا یک دار ترجمه ایجاد کنیم و توسعه مدارس و تربیت متخصص طبق منافع خودمان. میگه همین اخیراً دوباره 2300 نفر تا حالا به خارج اعزام کردیم ولی بازدهی نداشت. بیایم این مسیر را تجدید نظر کنیم و اصلاح کنیم. چرا از گذشته پند نمیگیرید؟ چه کسی رو و چرا میفرستید کجا با پول این ملت؟ بعد میگه چند نفر از اینا برگشتند و کشور را آباد کردند؟ اکثر اینا یا همونجا موندن دارن، مدرس میگه رفتن همونجا موندن در خدمت اونا دارن عیششون رو میکنن، بعضیشون هم برگشتن بعد از مدتی فهمیدیم اینا رو اونا خودشون فرستادن، آمدن تو دولت، تو مجلس، تو حکومت، کشور رو وابستش کنن. بعد میگه یک عده اقلیتی تو اینا ما دیدیم که سالم برگشتن و بعدم خدمت کردن به کشور. اینو اون موقع مدرس میگه. یکی هم راجع به مالیات، اینم باز هنوز مشکل ما هست، مخصوصا قابل توجه برادرای مجلس، نمایندهای محترم مجلس. مدرس اون موقع میگه نظام مالیاتی عاقلانه و عادلانه نداریم. میگه اصلا معلوم نیست از کی چقدر و چرا مالیات میگیری و از کیا چرا نمیگیری. مدرس میگه اگر کشور رو بخواید آباد کنید و مستقل باشه و جلو بریم، باید مالیات، نظام مالیات هم عاقلانه باشه هم عادلانه باشه. عادلانه یعنی از اون کسی که بیشتر داره بیشتر بگیر، اون که کمتر داره کمتر، این عادلانه، درسته؟ و بعد در مصرفش هم عادلانه، یعنی توزیع درست ثروت از یک مردم اینجا میگیری یک جای دیگه نری بیشتر چیز کنی، همون قدری که اونا دارن برای خودشون خرج کنی، آباد کنی جاشونو. عاقلانش چیه؟ عاقلانش اینه که آقا در یه لحظه خاصی از یک کسی که مثلا یک کشاورز داره یک چیزی رو تولید میکنه، اون لحظه تو یک جوری مالیات نبده که کمرش بشکنی. عاقلانه در مصرف مالیات چیه؟ ببین اولویتای کشور کجای این پول باید کجا مصرف بشه. بعد جالب مدرس اینم خدا شاهد این طرح هم الان برای دنیا هر جای دنیا اجرا بشه نجات بود. بعد یک اصل دیگر مدرس میگه، میگه از مردمی که مالیات میگیرید شفاف بهشون نشون بدید که دارید کجا خرج میکنید. میگه اسلام این را میگوید. اسلام میگه مردم وقتی مالیات میدن باید بفهمن این پول کجا داره خرج میشه. با خودشون نگن ما این پولایی که میدیم معلوم نیست کی میخوره. باید بدونن کجا، باید بفهمه ای آقای ما اینقدر ما از شما مالیات گرفتیم، اینقدر براتون سد زدیم، جاده زدیم، مدرسه ساختیم، بیمارستان ساختیم، مسجد ساختیم، کتابخونه ساختیم. باید بفهم شفاف. اسلام اینه. میدونین حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن من حکومت کردم بدونی که یک دروغ به مردم بگم و حکومت کردم بدونی که هیچ چی رو از این مردم مخفی کنم. تنها چیزی که مخفی کردم مسائل اطلاعات امنیتی بود که دشمن نفهمه که ضربه میزنه، و الا هر اتفاقی تو حکومت من افتاد جلوی چشم مردم بود. همه میفهمیدن که از کی چی میگیری، کجا مصرف میکنی، چی میگی چی، همه اینا رو مردم همه فهمیدن و میفهمیدن. مدرس میگه مالیات عادلانه و عاقلانه و شفاف پیش چشم مردم، از کی کی چقدر بگیر، چرا تا کی کجا مصرف کن، به مردم بگو، عدالت اسلامی رعایت کن. یکم بودجه بندی درسته. میگه آقا بودجه بندی باید خیلی دقیق باشه. یه جایی یک قرونش هم یک دینارش هم زیاده، یک جایی میگه یک کرور هم هرچی هم خرج کنی کمه. یک اصل دیگه میگه توازن بین صادرات و واردات باید در کشور داشته باشه. میگه الان کاری کردن دشمن در کشور ما که واردات ما از صادرات ما بیشتر شده. مدرس میگه ملتی که وارداتش از صادراتش بیشتر است امت پیغمبر نیست. میگه امتی که مصرفش از تولیدش بیشتره امت پیغمبر نیست، چون کل بر دیگرانه و چون وابسته به دیگرانه. آقا شما نباید آب و نونت گرفتار کفار باشی. کی تحریم اثر میذاره رو شما؟ وقتی که دانشگاه درست کار نکنه. یک قطعه باید دانشگاه بسازه نساخته. کی تهاجم فرهنگی اثر قوی میذاره؟ وقتی که حوزه روحانیت به وظایفش درست عمل به قدر کافی نکنه. کی یک جامعه واردات صادراتش با هم نمیخونه؟ وقتی که مدیریتهاش، قوانینش، مجریانش درست عمل نکنن. مدرس میگه که توازن، عبارتشون بحث توازن بازرگانیه، میگه باید موازنه ایجاد بشود که یک کشور باید صادراتش بیش از وارداتش باشد، نباید مجبور شود از خارج قرض بگیرد. اگر طلا و نقره و چیزی در خزانه کشور است نباید به عنوان کالای مصرفی خرج بشود و پولش را به بیگانگان بدهید. باید این پول را صرف آبادی کشور و ایجاد اشتغال و تولید و اینا بکنی. نباید هی جنس بخری از پوفک و آدامس و لباس و لوستر و ماشین گرون و خارجی و این چیزایی بریزی تو دست و بال برد. مدرس میگه نه خیانته. بعد میگه آقا تحریم اثر گذاشت. خب معلومه بره یک اخشار، یک قشر مفخوری که محصول خارجی میخوای مصرف بکنی و بخوری و بپاشی و کم کار کنی و نه، خب معلومه که وابسته میشی، تحریم رو اثر میذاره. اما اگه مثل مدرس بشی که میگه آقا، میگه تا خودمون تولید نکنیم من کرباس پارچه وطنی از کرباس ارزان لباس میپوشم. تو همین موزه هستش پیرنش دیگه، الان برید ببینید. میگه میدونی من چرا زبانم درازه جلوی هم شاه هم انگلیس هم روسیه؟ برای که کرباس تنمه، برای این زبانم درازه. وقتی که روسا لشکرکشی کردن آماده شدن حمله کنن به ایران، اولتیماتوم دادن، خب همین مجلس همه ترسیدن، گفتن آقا حمله کردن، الان کشور رو میگیرن، نابودمون کردن، تسلیم. او میگفت یا اینو تصفیه کنید یا ما حمله میکنیم به ایران. مثل همین ادبیاتی که الان هم دارن دیگه، یارو میگه گزینه‌های روی میز. او زمان هم گزینه‌های روی میز میگفته، گفته آقا گزینه روی میزه، یا این قانون تو مجلستون تصویب میکنید یا حمله میکنید. مجلس ترسید، گفتن آقا مملکت در خطر، بیام تصویب کنیم. مدرس یه نفری رفت با یک نطق کل اوضاع رو به هم زد، گفت میدونین قضیه چیه آقایون؟ دارن به شما میگن که خودتون رو بکشید، اگر نه ما شما رو میکشیم. خب اگر قراره بکشید شما بیاید ما رو بکشید، ما برچه خودمون خودمون رو بکشیم. ما از ترس مرگ خودکشی نمی کنیم. اینا شما حد اکثر میخواید بیاد حمله کنید به ما رو نابود کنید، دارید به ما میگید ما خودمون رو نابود کنیم. بعد میگه یک عده نادانم تو مجلس ترسیدن الان رأی میدن. ما خودمون رو نابود نمی کنیم، شما بیاد اگه میتونید بیاد ما رو نابود کنید. با این نطق مجلس مدرس، مجلس اوضاعش به هم ریخت، رأی دادن علیه روسا. یک آدم وقتی پیدا میشه چجوری اوضاع رو به هم میریزه، ورق رو برمیگردونه، تا تهش ببینی کجا رفت. واقعا وقتی میگه آقا این باید خرج کشاورزی بشه، باید تا تهش بری ببینی واقعا خرج کشاورزی شد یا نشد. نکرد، ما تشویق کردیم رفت دیگه. بعد وزیرم بگه منم امضا کردم رفت دیگه، نفهمیدم چی شد. رئیس جمهور، وزیر، فلان، قوه قضاییه بگه ما که دستور دادیم. اینجوری نیست که ما گفتیم و رفتیم. مدرس میگه ما اینجوری نیستیم، ما گفتیم و رفتیم. میگه من تا جایی که بتونم تا اون تهش میرم. و یکی تعمیم سواد رو که میگه باید تا دل روستاها بریم آموزش بدیم، میگه من 15 سال از لاینقطع گفتم از لایحه توسعه معارف، میگه باید جامعه رو آگاه کرد تا اینا بیستن جلوی مستبد و اینا. من دیگه تون تون دارم رد میشم. علت وابستگی اقتصادی به خارج، میگه چون تعادل خرج و دخل ندارید. میگه آقا یه خانواده اگر خرجش از دخلش بیشتر باشه، خب او هم بدبخت میشه دیگه. یه کشور هم همینجوره، میگه این کشور خرجش از دخلش بیشتره، وابسته میشه. راجب شایسته سالاری ایشون بحث داره، میگه باید مال عموم خرج مصارف عموم شود، مردمان نالایق و ناقابل نباید سر کارها باشن. میگه اگه قدرت دست من باشه، هر کسی که کاری رو بلد نیست، بعد از اینکه چند تا آزمایش شد که این بلد نیست، گوششو میگیرم میگم برو کنار، برو یک کار دیگه بکن. مدرس میگه از نظر من حکومت اسلامی و مردمی حکومتیه که افراد مدام کنترل بشن. کسانی که بلد نیستن جای دیگران را بی جهت اشغال نکنن. کسانی که ممکن است برون دنبال کار دیگری اشتغال ایجاد کنن، نیایند جداگانه اضافه شوند به این هزینه ها. اگر شما مردم رو درست مدیریت کنی و به موقع عمل کنی، مردم اتفاقا وبال گردنت نمیشن، مردم نونخور دولت نمیشن، مردم خودشون نون در میارن، دولت میشه نونخور مردم. یک کاری بکنید دولت بشه نونخور مردم، نه مردم نونخور دولت. زمینه کار ایجاد کن، مردم هم منظم باشن، تصمیم بگیرن، کار کنن. یک بحث مفصل راجع به درست خرج کردن داره، راجع به تولید شغل و ثروت. میگه که باید زراعت را رواج داد. یک سوم کشور زمینهای بایر و مراتع است، تمام حرام است، یعنی استفاده خصوصی. کسی در این مملکت رسیدگی نمی کند. منافع باید املاک آید دولت و مردم شود، عشرش هم نمی شود، هر کسی یک جایی را گرفته است. اگر لازم شد یک جایی هم باید زمین مجانی به مردم بدهید، اما دولت حساب شده بدهد، نه که هر کی زورش میرسه بره بگیره، گردن کلفتا بگیرن. مدرس میگه الان اینجوریه که هر کی زورش میرسه یک تیکر به هم داره میخوره. باید جلوی اینا رو بگیری، گردن کلفتا رو. ولی بعد ممکنه بگی آقا اگر بخوای کشاورزی، صنعت، دامداری راه بیفته، نیروی تولیدی هست، خب پول نداره زمین بخره. مدرس میگه من از نظر من، به نظرم شهر اجازه میده که ای که مال حکومته و مال بیت المال و جامعه است، بگی آقا این زمین موقتا مجانی مال شما، شما تولید کار و اشتغال کن. اگر لازم شد یک جا ما زمین ها را مجانی هم به مردم بدهیم، اگر لازم شد تخفیفات بدهیم، اگر لازم شد بفروشیم به یک سوم قیمت، به شرط اینکه مردم آباد کنند، کار کنند، هم خرج خودشان را در بیاورند، هم خرج مملکت را. راه واگذاری و حمایت، همین چیزی که میگن اقتصاد مردمی و اقتصاد مقاومتی، اصلا دقیقاً پدر اقتصاد مردمی و اقتصاد مقاومتی تو مجلس مدرس، همین حرفی که امروز داریم ما میزنیم. راجع به گله دارا و اینکه چجوری دام از بین رفت تو کشور اون موقع، یک توضیح کارشناسی دقیق داره که اگر نگم اینو یه آخوند گفته، شما فکر می‌کنید یک کسی که 40 سال دام داره، عدد و رقم دقیق که بره‌کشی چرا، نمیدونم گوسفند ماده چرا، چی چی. میگه نظام مالیاتی دو هدف دارد، تعمیر البلاد و تأمین العباد. این اسلام است. تعمیر البلاد یعنی آبادی و پیشرفت کشور، جاده، سد، بیمارستان، چی، امکانات زندگی. تأمین العباد یعنی بندگان خدا امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی داشته باشن و بتونن درست زندگی بکنن. یکی هم بحث ساده‌زیستی و قدرت انتقادش هم عرض کردم، میگه فقط اون تیکه که گفتم میره یادم رفت بگم به شما. میگه از من بپرسن که تو چرا اینقدر نترسی؟ از هیچ کس نمیترسی؟ اصلا عقل نداری؟ واقعا نمیفهمی خطر رو؟ یا میفهمی یا نمیترسی. حالا بیا تا بفهمی چرا. میگه باهاش رفتیم، میخواست در بیاد مجلس دوم، میخواد از اصفهان میخواست بیاد تهران تو مجلس. آمدن دو تا منزل به او پیشنهاد شد، یکی اجاره اش یک تومان گرانتر بود. مدرس بدون اینکه هیچ سوال دیگری بکند منزل ارزانتر را انتخاب کرد. مدرس هر جا بین دو چیز باید انتخاب کنه، او ارزانتر را انتخاب میکنه. برای همین که از کسی نمیترسه، برای این نمیترسه، چون دنبال گرانتره نیست. میگن تو یعنی میخوای بگی تو آدم خوبی، خدمتگزاری، ماها خدمتگزار نیستیم. مدرس میگه هرگز من خود را از شما بالاتر نمیدانم، من از خودم از شما پایینتر میدانم. شما هم دلتان میخواهد برای کشورتان کاری بکنید، ولی متاسفانه اکثر شماها پرونده دارید، پرونده دارید، هر کدومتون یه جایی گند زدین. میگه شما پرونده دارید، زبونتون بند میاد. من پرونده ندارم. میگه من یک پرونده دارم پیش خدای متعال، من فقط از او حساب میبرم. شماها همه پرونده دارید. این پرونده ها مانع می شود که شما آزادانه در مسائل مملکتی موضع بگیرید. و شجاعتش علیه غرب که واقعا روسا و انگلیسا ازشون می ترسیدن، محاسبه می کردن، مراقب مدرس و تیم مدرس در مجلس باشید. همون موقع میگه من یه وقتی داشتم در نجف درس می خوندم، آب نجف قطع شد، من مسافرت کردم موقتا، چند روز رفتم بابل اون مناطق رو ببینم، 10-15 روز دیدم اروپایی ها کل عتیقجات و آثار باستانی آنجا را بردند. همه کاری که هنوزم میکنن، اون زمان از اون زمان میکردن. فکر کردم چرا ممالک اسلامی اینقدر تحقیر میشوند و به ذلت افتادن و چرا ممالک کفر ترقی کردن در این اخیرن. بعد دیدم که برای که ما اسممون اسلامیه، نه حکومتمون نه مردممون از اسلام یا خبر ندارن یا اونه که خبر دارن عمل نمیکنن، فقط حرفشو میزنیم، ولی اینا به همون عقیده باطلی که دارن عمل میکنن. میگه اینا همو باطلی که قبول دارن طبقش عمل میکنه، ما حقی که داریم بهش عمل نمیکنیم. فهمیدم چرا اونا شدن ارباب ما. مثلا بعضی چیزا هم هست که نمیشه خوند، به بعضیا کلا برمیخوره، چون بعضی وقتی چیزای تاریخی میخون طرف میگه تو منظور داشتی با ما بودی. میگه طبیعت بشر برای تعظیم و تسلیم خلق نشده. اگر زانوی شما خم میشود، بدانید از عقل و طبیعت الهی خودتان سرپیچی کردید. من معتقدم باید جان انسان از هر گونه قید و بندی آزاد باشد تا مراتب انسانیت و آزادگی خود را حفظ کند. وقتی کسی به دنیا دل بست، بنده مردم جهان می شود. و من هیچگاه راضی نیستم به خاطر هوای خود استقلال این مردم و آزادی این مردم را فدای جهان و جهانیان کنم. و او سحر آخرین ترور، چون چند بارشون ترور شد، تو آخرین ترورش عرضم با این روزه ترور مدرس ختم بکنم. در آخرین ترورش وقتی میزننش رو اینا، بعد زنده میمونه بیمارستان، بعضی میگه آقا معجزه شد. میگه از این معجزه ها اگر شما برای خدا کار بکنید، از این معجزه ها زیاده، ولی معجزه اصلی این است که یکی از کسایی که تو جلسه بوده میگه معجزه اصلی نیست که آقا از این ترور جان سالم به در برد، معجزه اصلی بود که این آقا یک نفری تو مجلس وایستاد، سرنوشت این کشور رو تغییر داد و از هیچ کس باکی نداشت، نون و ماست خورد و راه راست رفت. نون و ماست میگم بخور، راه راست برو. مدرس اینجوری بود، ما حرفشو میزنیم جرئت نداریم اینجوری عمل کنیم. که مدرس گفت ملتی که جاهل باشد حقوق اجتماعی خودش را هم نمیشناسد، اگر با انقلاب و با جنگ هم این ملت را از سلطه دشمن آزاد کنید، دوباره بعد از مدتی به خاطر جهلشان نسبت به وضعیت خود، دوباره خودشان به زیر سلطه دشمن میروند. فهمیدین چی گفت؟ میگه اگه یک ملتی جاهل باشن، شما انقلاب بکنی، جنگ بکنی با دشمن داخلی و خارجی، استبداد و استعمار، این ملت رو نجاتش بدی. ولی اینا آگاهی دینی و ندادن و نمیفهمن وضع چیه، دوباره خودشون با پای خودشون میرن تحت سلطه دشمن، دوباره خودشون برمیگردن، میرن راه رو برمیگردن. به خاطر جهلی که دارن خود را به زیر سلطه میکشانند، مثل کودکی که از تاریکی میترسد، خود را در پناه هر رهگذری قرار میدهد. باید ترس را از اعماق دل این مردم زائل کرد. حالا میفهمید که وقتی امام گفت که آمریکا میخواست حمله کنه، گفت هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این خادم امام تعریف میکرد که همین آقا عیسی، من یه وقتی یه چیزی شنیده بودم ازش پرسیدم، گفتم من این شنیدم که شما یه وقتی جلسه بوده پیش امام، جلسه شلوغ بود و اینا، شما چای میدادی به همه نرسیده، بعد امام بهت گفته که حاجی صاحب چیکار میکنی اینا؟ حاجی صاحب گفته بوده که من داشتم درست چایی میدادم، بعد که یه مرتبه دیگه جمعیت زیاد شد، خر تو خر شد، دیگه نرسیدم به همه بتون. و من ازش پرسیدم، گفتم که شما هم چیزی بوده قضیه اینا؟ گفت من نبودم، حالا کس دیگه بوده، این در مورد من نیست. ولی گفتم پس یه خاطره ناب از امام بگو که تا حالا نشنیده باشیم. خیلی جالبه این. گفت یه روز امام با مرحوم سید احمد داشت تو حیات قدم میزد، سید احمد آمد کنار امامو، دیدم اینا با هم حرف میزنن، منم چای آوردم همینطور کنار اینا داشتم میرمیدم گوش دادم چی میگن. بعد احمد گفت که گفت آقا دنیا خیلی با اینا چجوری در بیافتیم واقعا با اینا؟ دنیا بالاخره دو تا ابرقدرت دنیا رو بین هم تقسیم کردن. تایی رو گفت، امام گفت سه تا ابرقدرت. دقت کردید؟ میگه تا مرحوم سید احمد گفت دو تا ابرقدرته، امام گفت نخیر سه تا ابرقدرته، یکیشون مایم. این اون حرفیه که مدرس میگه، میگه باید ترس رو از دل این ملت بیاری بیرون، و الا خودشون دوباره با پای خودشون میرن دوباره تو بغل دشمن. این کاری بود که امام کرد، و مدرس در این رابطه بود که میگفت ترس یک منشأ فردی داره، یک نامه داره به احمد شاه قاجار، میگه خداوند شاه، خداوند دو چیز به من نداد، یکی ترس و یکی طمع. هر کس با مصالح ملت و امور مذهب همراه باشد، من با او همراه هم، و الا فلا، وگرنه نه، ولو تو باشی که شاهی. اگر میبینید، به علمای اصفهان میگه، به علما، به روحانیون میگه، اگر میبینید من نسبت به بسیاری از اسرار آزادانه اظهار عقیده میکنم و هر حرف حقی را بی پروا میزنم، برای این است که نه چیزی دارم نه از کسی چیزی میخواهم. شما هم بار خود را سبک کنید، توقعتان را کم کنید، شما هم آزاد میشید. و بعد میگه من از مرگم نمیترسم و آماده هستم. خیلی خوب، و السلام علیکم و رحمت الله. حالا من می‌خواستم عرض کنم دوستان توجه داشته باشن که کنار شما تو شهر شما چه نه یک نفر، یک ملت اینجا خوابیده، یک امت، یک گنجی. و حرفای مدرس نه فقط ایران رو در ایران امروز نجات، در بیداری اسلامی در دنیا اثر داره این حرف. سلام علیکم.